أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم در اینکه در اثبات بطلان بیع مکره بعد لحوق رضا، رضای مکره به بیع سابق، این بود که استدلال کردن به آیه شریفه الا ان تکون تجارتن تراز، با این تقریب که از آیه به ملاحظه مجموع استثناء، مجموع مستثنا و مستثنا من استفاده می شود که سبب جواز عقل منحصر هست در تجارت ان ترازن، یعنی تجارت ناشی از ترازی. از این آیه استفاده می شود اعتبار مقارنت رضا با تحقق عقد در محل بحث، که مکره از روی اکراه به اجبار عقدی را انجام داد مثلا یک هفته قبل، در اون زمان وقوع عقد انترازه نبود، تجارت انترازه نبود، مقارن نبود. پس از این آیه استفاده می شود که این عقد صحیح نیست، چون مصداق تجارت انتراز نمیشه. مرحوم شیخ در اشکال به نسبت به در استدلال به این آیه شریفه برای مدعا اشکال کرده بودند که اینجا این آیه شریفه دلالت بر حس ندارد، استدلال متوقف بر دلالت آیه بر حس هست، و حال اینکه آیه دلالتی بر حس ندارد، لا به ملاحظه اداد استثناء و لا به ملاحظه قید و وصف، به هیچ یک از این دو وجه وقتی مفهوم نداشته باشه، دلالت بر حس نداشته باشد، طبعا استدلال تمام نیست. فرمایش مرحوم شیخ این بود، ولی از این که چرا دلالت بر حس ندارد، عمده این بود که استثنای در اینجا استثنای منقطع غیر مفرق هست و چنین استثنایی دلالت بر حس ندارد. نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ، اشکال مرحوم شیخ جواب داده شده و در حقیقت به سه تا جواب برمیگشت مطالبی که گفته شده. پس این اشکال مرحوم شیخ تمام نیست که بگیم آیه دلالت بر حس ندارد، بلکه همانطور که در مباحث سابق هم مطرح شده و نتیجه گرفته شد، آیه دلالت بر حس دارد، دلالت دارد بر اینکه سبب منحصر برای جواز عقل تجارت انترازن هست، دلالت بر حس در آیه قابل انکار نیست، باید قبول بکنیم. ولی کلام از اینجا به بعد در این قسمت واقع میشه که آیا اگر حصر در آیه شریفه را قبول کردیم که سبب مجوز عقل منحصر در تجارت انتراز هست، این مستلزم این هست که رضای مقارن با عقد شرطیت داشته باشد برای صحت معامله، یا اینکه نه ولو این حصر را قبول بکنیم، چنین مطلبی از این آیه شریفه، از حصر در آیه شریفه استفاده نمیشه. دقیقاً اشکالی که به استدلال به آیه شریفه وارد میشه و صحیح از اشکال در استدلال هست اینه که ولو حصر در آیه مورد قبول قرار بگیرد، ولی این اختزا ندارد که صحت العقد متوقف باشد بر رضای مقارن به عقد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا همونطور که در مباحث سابق مطرح شد، در آیه شریفه که کلمه ترازی به کار رفته، رضای در آیه شریفه به معنای تیب نفس عاقل نیست، بلکه رضای در آیه شریفه به معنای همون ترازی معاملی هست، توافق مالکین بر انشاء عقد. اینه که مضمون عقد انشاء بشود از ناحیه خود مالکین، از ناحیه صاحبان اموال. ما عقد اگر انشاء بشود، تجارت اگر انشاء بشود، اون تجارت صحیح هست. اون چه که از آیه استفاده می شود فقط اعتبار ترازی معاملی هست که برمی گرده به اینکه انشاء از مالکین صادر شده باشه، و این معنای از ترازی و رضا در بیع اکراهی در همون زمان وجود اکراه هم این معنا اون وقت هم وجود داشت. روی این حساب از آیه شریفه استفاده نشده بود بطلان بیع اکراهی. دلیل بر بطلان بیع اکراهی دلیل دیگه ای بود، مثل حدیث رفع بود، و الا خود آیه که دلالت نداشت. پس اولا ولو حصر در آیه بیان شده باشد و آیه دلالت بر حصر بکنه، ولی اونی که شرط صحت در آیه شریف قرار داده شده این است که تجارت از ترازی معاملی، از توافق مالکین صادر شده باشد، و این معنا ارتباطی به محل بحث نداره، چون توافق صادر از مالکین، اینکه دو مالک با هم دیگه قرارداد ببندن، این در خود عقد اکراهی حالت الاکراه هم وجود داره. این اشکال این امر اولا. ثانیا گفته میشه به اینکه ولو تجارت آیه دلالت بر حصر بکنه که سبب محلل عقل تملک مال همدیگر منحصر در تجارت انتراز هست و مقصود از رضای در آیه شریفه همون رضای باطنی باشد، کما اینکه عده‌ای از محققین ملتزم به این شدن، از جمله مرحوم آقای خویی هم رضای در آیه شریفه را همون رضای باطنی گرفت، به معنای تیب نفس گرفت. ولی در این حال در اینجا فرمودن ممکنه گفته بشه به این که ولو در آیه شریفه آمده است که معامله صحیح آن است که تجارت از روی ترازی باشد، ولی این معنا که تجارت از روی ترازی باشد در محل بحث بعد ما لحقه و رضا مکره، این مطلب، این شرط موجود هست. بله، حال الاکراه یک هفته قبل که به اکراهی انجام می شد، اونجا تجارت در یک هفته قبل تجارت انتراز نبود، ولی الان امروز که مالک راضی شد، الان تجارت انتراز محقق میشه. چطور محقق میشه؟ فرمودن به خاطر این که تجارت به معنای مستری ولو امری باشه که یحدث و یفنا، امر دارای بقا نیست، ولی تجارت به معنای اسم مستری که نتیجه اون ایجاب و قبول باشه، نتیجه ایجاب، اون معنا اون امری است که دارای بقا هست، و از جهت این که چون دارای بقا هست روی همین حساب امر شده است به وفای به عقد. این که در آیه شریف امر به وفای عقد شده، وفای به عقد یعنی انهاء العقد. انهاء العقد اینکه عقل رو به حال خود باقی بذاریم، باید برای عقل یک نحو بقای فرض بشود تا انهای او معنا داشته باشه. تجارت و عقل به معنای اسم مستری قابلیت بقا را دارد. با توجه به اینکه قابلیت بقا را دارد از آیه شریفه، اونی که استفاده می شود اینه که تجارت اگر از روی رضایت باشد، تجارت اگر از روی رضایت باشد، او سبب جواز العقل، سبب العقل میشه، مجوز العقل میشه. این معنا در محل بس با امروز که مکره راضی شد الان محقق هست، الان رضایت به این، قبلا رضایت نبود، تجارت که یک هفته قبل ایجاد شده در زمان حدوثش از روی رضایت نبود، ولی این تجارتی که باقی هست مادامی که الغا نشده اعتبار بقا برای او میشه، این تجارت به حسب وجود بقاییش که امروز هنوز هم ادامه داره، امروز این تجارت را حساب بکنیم به لحاظ خصوصیاتش تجارت از روی رضا هست، چون لحق این بیع مکره را رضایت او. پس اون چرا که به عنوان شرط در آیه شریف قرار داده شده که از روی رضایت بودن تجارت باشد، در محل بعد لحوق الرضا محقق هست. ایشون برای تأکید در مطلب فرمودن شاهد، بله، از باب شاهد روی بر این که اینجا از موارد تحقق شرط هست اینه که به حسب آیه شریفه سبب العقل تقسیم شده است به سبب باطل که عقل مال به باطل از او تعبیر می شود و تجارت انتراز. خب ما اینجا این بیع مکره را بعد ما لحقه و رضا را اگه در نظر بگیریم، میشه گفت که این داخل در عقل مال به باطل. الان بعد از این که بایه راضی شد، خود بایه مکره امروز راضی شد، اگر مشتری مبیع او را تملک بکنه، تصاحب بکنه، عقل بکنه، عقل مبیع او در امروز بعد ما لاحقه الرضا بالوجدان و بالوضوح مصداق عقل مال به باطل نیست. آیه شریفه هم در حقیقت تقسیم کرده، سبب العقل تملک مال همدیگر یا عقل مال به باطل هست یا تجارت انتراز. این که نمیشه گفت عقل مال به باطله، وقتی داخل در عقل مال به باطل نبود پس معلوم میشه که داخل در تجارت انترازه. شاهد بر این که ماه و شرط در آیه شریفه که تجارت از روی رضا باشد در محل بس وجود داره، شاهدش اینه که در مورد بس کسی نمیتواند بگوید که این مصداق عقل مال به باطله، چون مندرج در عقل مال به باطل نیست قطعا و بالوضوع، پس معلومه که مصداق تجارت انتراز هست. این جواب در حقیقت دوم به این که اشکال دوم به استدلال به آیه شریفه، که اشکال اول و اشکال دوم هر دوتا اشکال متفرع بر این هست که دلالت آیه بر حصر مورد قبوله، ولی در این حال حصر در آیه موجب بطلان در مسئله نمیشه. نسبت به جواب اول، خب همونطور که قبلا گفته شد مختار در آیه شریفه، در معنای آیه شریفه و همین بود که مقصود از رضا همون تجارت، رضای معاملی هست که قبلا بحث شده. اما اشکال دوم که حتی مراد از رضا رضای باطنی هم باشد، اینجا رضای باطنی، اینجا عقد انترازن هست، یه اشکالی به این، یه مناقشه‌ای در این اشکال دوم شده است در مثل فقه العقود. اون اشکال عبارت از اینه که ما با توجه به تعبیراتی که در آیه شریفه به کار رفته، اگر تمرکز بکنیم در تعابیری که در آیه شریفه هست، به دست می آید از آیه شریفه که سبب مجوز عقل، سبب تملک که جائز هست، منحصر در تجارت ان ترازنه. ان ترازن، ان که اومده بعد از ترازی، یعنی تجارت ناشی از ترازی باشد، نه اینکه تجارت مخترن به ترازی باشد، جمع شده باشد با ترازی. تا شمای مرحوم آقای خویی بفرمایید این اجتماع و تجارت ان تراز، این صادق هست هم در جایی که رضا مقارن با عقد باشد، هم در جایی که رضا لاحق به عقد شده باشد، اونجا هم تجارت مجتمع معترازی هست، تجارت از روی ترازی هست. عنوان ان، تعبیر ان که در آیه شریفه به کار رفته، دلالت بر نشو دارد. معنای ان یعنی تجارتی که ناشی از او شده باشد. این نشوع تجارت ان ترازی لا یصدق الا به این که مقارنت داشته باشد رضا با تجارت، به الا در جای و در محل بحث هم که اینطور نیست دیگه. در محل بحث یک هفته قبل که مکره بی را انجام میداد، اکراه از روی اکراه عمل را انجام داد، از روی اکراه عمل را انجام داد، نه اینکه از روی رضایت باشه. این عقد حین حدوثش از روی ناشی از رضایت نبود، در جایی که حین حدوث از مقارن با رضا نبود، عنوان تجارت ناشی از ترازی صادق نیست. اشکالی است که به این بیان مرحوم آقای خویی شده، ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشود به این که هر چند ظاهر تعابیری که در آیه شریفه آمده است، یعنی تمرکز روی کلمه ان در آیه شریفه، اختزا می کند که ماه و سبب منحصر در عقد تجارتی باشه که ناشی از ترازی باشد. ولی یعنی اونی که از لفظ فی حد نفسهی به ملاحظه الفاظ بکار رفته در جمله به دست می آید، همینه که حالت نشوع باشه که لا یصدق الا مع المقارنه. ولی به مناسبت حکم موضوع، اونچه که از آیه شریفه استفاده می شود اینه که اون تجارت تجارتی باشد که از روی رضایت مالکین باشد، نه تجارتی که بدون رضایت باشه. به مناسبت حکم موضوع، اونچه که موضوعیت دارد برای صحت عقد به حسب فهم عرفی، این تعبیر تجارت ان تراز را به عرف بدهیم، با توجه به مناسبات بین حکم موضوع که اندل عرف وجود داره، متفاهم عرفی از این دلیل تجارت ان تراز همونی میشه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، یعنی تجارت از روی رضایت باشد، تجارت بدون ترازی نباشد. تجارت اگر از روی رضایت باشد، این کافیه برای صحت هست. و این معنا همونطور که در عقد مقارن، در رضای مقارن با عقد، تیب نفس مقارن با تجارت وجود داره، در محل بحث هم وجود داره. این نتیجه این شد که وجه پنجم برای ابطال بیع مکره بعد ما لحق الرضا تمام نبود، نه به خاطر اشکال مرحوم شیخ، بلکه به خاطر اشکال دوتا اشکال اخیری که به استدلال به آیه شریفه وارد شده بود. وجه ششم برای بطلان عقد مکره در جایی که لحقه رضای مالک رضای متأخر. وجه ششم عبارت از اینه که هر چند اطلاقات این بیع مکره را بعد ما لحقه رضا میگیره، عفو العقود این بیع مکره را میگیرد، قبل از اینکه راضی بشه اون حالت اکراه مشمول نبود، ولی فی حد نفسهی بخوایم حساب بکنیم با اون تقریب و توضیحی که داده شده بود اول بحث لحوق و رضا، این مشمول اطلاقات هست، نقصی نداره. ولو فی حد نفسهی مشمول اطلاقات هست، ولی حدیث رفت در فقره مستکره و علی با لسان حکومت این را از دایره اطلاقات و عمومات خارج کرده. عفو بالعقود می گفت هر عقدی که از مکلفین صادر شده باشد اون ممضا هست. دلیل رفع مستکره و علی به لسان حکومت فرمودن که در جایی که این صحت عقد مال جایی است که عقد از روی اکراه واقع نشده باشه، ولی عقدی که از روی اکراه واقع شده این عقد صحیح نیست. خب اینجا در محل بحث یک هفته قبل عقدی که صادر شده بود عقد اکراهی بود دیگه، حدیث رفت این بیع یک هفته قبل را از دایره عفو بالعقود خارج کرده. اون فرد از عقد که یک هفته قبل ایجاد شده بود در حین تحققش چون از روی اکراه انجام گرفته با حدیث رفع از عفو بالعقود خارج شده. بعد از اینکه از عفو بالعقود خارج شده بعد از یک هفته عقد جدیدی که پیدا نشد تا عفو بالعقود بخواد اون را شامل بشه، اونی را که موجود شده بود که زمان وجودش همون یک هفته قبل بود حدیث رفع او را از عفو بالعقود خارج کرده. در زمان چون در زمان اکراه مانع از صحت وجود داشت که همون حدیث که با حدیث رفع برداشته شده، بعد از رضایت مالک امروز که یک هفته بعد مالک راضی شده عقد جدیدی هم که اتفاق نیفتاده، روی این حساب وجهی برای صحت و نقل و انتقال ترتیب آثار عقد که نقل و انتقال باشه وجود نداره. این وجه ششم که استدلال به حدیث رفع برای بطلان همین بیع مکره حتی بعد لحوق و رضا باشه. مرحوم شیخ در اینجا دو تا اشکال فرمودن به استدلال به حدیث رفع لاثبات بطلان. اشکال اول مرحوم شیخ اشکال در حقیقت هر دو تا اشکال حاصل هر دو اشکال اینه که در مرفوع به حدیث رفع یک خصوصیت یک شرطی وجود دارد که اون شرط در محل بس حاصل نیست. حدیث رفع حکم را با شرایط خاصی برمی دارد که اون شرایط در محل بس وجود ندارد. روی این حساب در محل بس حدیث رفع بعد لحوق الرضا به ملاحظه بعد لحوق الرضا جای جریان ندارد. حاصل هر دوتا اشکال مرحوم شیخ اینه. منتها در اشکال اول مرحوم شیخ از این را وارد شده که با توجه به اینکه در حدیث رفع حاصل فرمایشات مرحوم شیخ، توضیح کلام مرحوم شیخ اینه که با توجه به اینکه در حدیث رفع در این فقره اکراه تعبیر اینه که رفع مستکره علی، مستکره علی رفع شده، اینکه رفع اسناد داده شده به مستکره علی معلومه که خود مستکره علی که فعل اکراهی باشه که رفع نسبت او معنا نداره، چون اکراه یقینا در خارج وجود داره. پس مراد از رفع در مستکرو علی رفع احکام است. ولی چه حکمی برداشته شده؟ حکم فعل اکراهی. اسناد رفع به مستکرو علی اقتضا می کند که مرفوع حکم فعل اکراهی باشد. اگر حکم فعل اکراهی باشد، حدیث رفع اون حکم را بر می داره. ولی اگر حکم ثابت در مورد حکم فعل اکراهی نباشد، اثر و حکم شیء آخر باشد، حدیث رفع که اونو نمیتونه برداره. پس به ملاحظه اسناد رفع به مستکرو علی که فعل اکراهی باشه، مرفوع به حدیث اون احکامی است که مترتب بر فعل متحقق علاوه الاکراه باشه. اون احکامی هست که مترتب بر فعل متحقق علاوه الاکراه باشه. ولی احکام به آثاری که بر فعل اکراهی بار نشده، حدیث رفع این را بر نمی داره. از جهت اسناد رفع به مستکرو علی این شرط پیدا میشه که باید حکم و اثر حکم فعل اکراهی باشد. از طرفی حدیث رفع حدیث امتنانه. مقتضای امتنانی بودن حدیث رفع اینه که مرفوع در حدیث رفع خصوص مؤاخذه و اون احکامی باشد که متضمن مؤاخذه یا الزام بر مکره باشد، الزام مکره بر شی باشد. اما احکام و آثاری که در مورد اکراه وجود دارد ولی به نفع مکره هست نه علیه مکره، حدیث رفع اونها را بر نمی داره. پس از این امتنانی بودن استفاده می شود که فقط حکمی که علیه مکره هست برداشته می شه، ولی حکمی که له مکره هست به نفع مکره هست او برداشته نمی شه. همینطور هم اونی را که نسبت به اینکه فعل اکراهی مورد رفع قرار گرفته، از حیث امتنانیت اون حکمی برداشته می شود که اکراه بر علیه مکره باشد. پس اولا باید اون حکم متضمن الزام باشد، نه متضمن ترخیص، نفع نباشد بلکه الزام باشد. ثانیاً الزامی هم که به وسیله حدیث رفع برداشته می شود الزام علل مکره هست. ولی اگر در مورد فعل اکراهی یه الزامی وجود داشته باشد که اون الزام به مکره مربوط نمی شه، به شخص آخر مربوط می شود غیر از مکره، حدیث رفع او رو بر نمی داره. با توجه به این مطلب، با توجه به این نکته امتنانی بودن به ذم نکته اول، در مجموع به دست می آید که آثار و احکامی که در مورد فعل اکراهی وجود دارد، اگر سه تا شرط در اونها باشد، اون در اون صورت برداشته می شه. شرط اول اینه که حکم و اثر الزامی باشد، اثر الزامی باشد نه اثر ترخیصی. شرط دوم اینه که الزام مربوط به خود مکره باشد، نه شخص آخر. شرط سوم هم که از اون نکته اول استفاده شد اینه که حکم و اثر مترتب بر فعل متحقق علاوه الاکراه باشد. اما اگر اثر فعل اکراهی نباشد، اثر چیزی دیگه باشه، حدیث رفع که او رو بر نمی داره. حالا با توجه به این قاعده ای که به دست آمد، بر اساس این قاعده ای که به دست آوردیم از ملاحظه دو نکته، از نکته اول اسناد رفع به مصدق رو علی، نکته دوم امتنانی بودن بود. بر اساس این قاعده ما بخواهیم احکام موجود در مورد بیع اکراهی را در نظر بگیریم، در مجموع اینجور گفته میشه که در اینجا در مورد بیع اکراهی یک حکم الزامی علیه مکره وجود دارد که او میتواند با حدیث رفع برداشته بشه، و اون عبارت از اینه که مکره، بله، که در زمان اکراه که عقد از او صادر شده، این حکم که عقد صحیح باشد، سبب تام باشد، به طوری که مکره ملزم به رعایت این نقل و انتقال باشه، خب این حکمی است که علیه مکره هست و بله علیه مکره هست، حکم فعل اکراهی از حدیث رفع این را برمی داره. این قسمت برداشته میشه در همون حالت اکراهی یک هفته قبل که عقد را ایجاد کرده بدون رضای لاحق، اگر اون عقد بخواهد صحیح باشد مکره ملزم به ترتیب آثار بشود، این حکم صحت العقد قبل از لحوق رضا حکمی است که متضمن مؤاخذه و الزام مکره است، حدیث رفع این را برمی داره. ولی غیر از این حکم ما نگاه بکنیم در اینجا، حکم دیگه‌ای که وجود دارد اینه که در مورد فعل اکراهی، اینه که در اینجا عقد و بیعی که مکره ایجاد کرده است، از روی اکراه ایجاد کرده است، این عقد او اینطور نباشه که باطل باشد به نحو مطلق، بلکه موقوف بر رضای مکره باشد. اگر مکره راضی شد این عقد صحیح بشود، اگر مکره راضی نشد این عقد باطل بشه، اگر فسخ کرد، یعنی انکار کرد این را، دیگه این عقد بشه عقد باطل، موقوف بر رضا باشه. این حکم که عقد مکره موقوف بر رضای خود مکره باشد، موقوف بودن عقد بر رضای مکره حکمی است که در این مورد وجود داره، حدیث رفع اینو نمیتونه برداره. چرا؟ چون این حکم حکمی است که برمیگرده به له مکره. تعبیر مرحوم شیخ این که این حکم که وقوف العقد علی رضاه راجع الی ان له ان یرضا بذلک، این حکم ترخیصی هست، حکم به نفع مکره هست. و هذا حق له لا علی، حدیث رفع این حکم را نمیتونه برداره. بله، در کنار این حکم، در کنار این حکم که وقوف به این معنا باشه، دو تا حکم دیگه هم، این حکم وقوف علی رضای مکره، این قابل برداشته شدن نیست چون له مکره هست نه علیه مکره. غیر از این دو تا حکم دیگر در مورد فعل اکراهی وجود دارد که در اونها حیثیت الزام هست نه حیثیت ترخیص، ولی از جهت دیگه اون دوتا حکم هم قابل رفع به حدیث رفع نیست. حکم بعدی اینه که در این موارد، در اگه بگوییم که عقد مکره، بیع مکره موقوف به رضای خود مکره هست، این معناش اینه که طرف دیگه معامله که مشتری باشه، او باید بله ملزم به اینه که دستش بسته بشه، نتواند فسخ بکنه، نمیتونه فسخ بکنه و خودش را از محظور این معامله قرار نجات بده، ملزم به فسخ نیست. نمیتونه در این عقد کاری انجام بده، همینجور بالاخره باید پا در هوا معطل بمونه تا ببینه که مکره آیا راضی میشود یا راضی نمیشود. خب الزام مشتری به این که لا یفسق حتی مکره یا رضایت خودش را ابراز بکنه یا فسق خودش را ابراز بکنه، این حکم حکم الزامی هست. حدیث رب ولی حکم الزامی هست، ولی حدیث رب این حکم را هم نمیتونه برداره. چرا؟ چون شرط یکی از شرایط حکم مرفوع به حدیث این بود که الزام بر خود مکره باشد و هازا الزام لغیر المکره. این الزامی که اینجا هست الزام بر مشتری هست دیگه. حدیث رب اون اثر و حکمی را برمی‌دارد که الزام بر مکره باشد، الزام بر غیر به وسیله حدیث رب برداشته نمیشه. اینو مرحوم شیخ در این عبارت فرموده نعم قد یلزم از طرف الاخر به عدم الفسق حتی یرزا المکره او یفسخ. بله یه الزام اینجوری هست، ولی وهازا الزام لغیرهی والحدیث لا یرفع المؤاخذه والالزام عن غیر المکره که ما تقدم قبلا این مطلب را فرموده. پس یعنی انکار بکنه دیگه این حالت از این حالت معلق باید بیفته دیگه. اگر ردش نکنه، فسخش نکنه، از اون حالت معلق نمیفته دیگه. نه موقوف، وقتی موقوف شد اون حالت معلق خودش را داره. ولی در اونجا اگه بگه نه، اگه فسخش را رضایش را ابراز نکنه، فسخش را انکارش را هم ابراز نکنه، این به همون حالت معلق باقی میمونه دیگه. ولی در این حال اون طرف آخر باید همینجور دستش بسته باشه. همین دیگه
آه.
نه دیگه، اگه بعدش مقصود این که اون طرف تا کی ملزم هست
یا
اون طرفش اگه فسقم بکنه از اون حالت تعلیق میفته دیگه.
و
همون را بگه قبول ندارم دیگه، بگه انکار بکنه همین. و الا اگر حرفی نزنه رضایتش را ابراز نکنه دو ماه،
ولی
بعد ولی اون حالت معلق که الزام برای مشتری داره اون هست دیگه. بطلان نیست، بطلان محض نیست، حالت متوسط داره، حالت موقوف داره، بطلان محض نیست. این حالت موقوف بودن که موجب می شود که دست طرف مقابل بسته باشد، این حالت موقوف بودن تمام نمی شود مگر این که یا مکره بگوید من راضی هستم یا به صریحاً بگوید که نه دیگه اینو دیگه راضی نیست، ما نخواهم راضی، بگه قبول ندارم. اگر این را بگوید این از حالت موقوف بودن این عقد خارج میشه. پس این حکم دوم. بله حکم اول که نفس الموقوف بودن باشه، این حکم له مکره بوده، حکم له مکره برداشته نمیشه. حکم دوم که الزام المشتری به عدم الفسق، به اینکه دستش بسته بشه، پایش گیر باشه در این معامله، دستش بسته باشه در این معامله تا وقتی که مکره نظرش را امضاءً او فسخاً بیان نکنه، این حکم الزامی هست، ولی حکم الزامی علل مکره نیست، حکم الزامی علی غیر المکره. اینم مرفوع به حدیث نیست، اون شرط دوم را نداره. شرط در اینجا یه حکم دیگه، الزامی دیگه هم وجود داره در مورد عقد اکراهی، و اون اینه که در این موارد که شخص مکره مثلا در زمان اکراه عقد را از روی اکراه اجبار انجام داده، اگر این مکره بخواهد در این موارد همینجور ادامه بده و اظهار نظر نکنه، اظهار نظر نکنه در اینجا در این مورد این مدت توقف مکره در این که آیا راضی هست یا راضی نیست این طول بکشه مدت زیادی مثلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه طول بکشه در این موارد هم بخواهیم بگوییم که مشتری باید صبر بکنه خب معلومه که این قابل التزام نیست اگه طولانی بشه این ضرر بر مشتری میشود و اینکه مشتری مجبور به صبر است این اینجا راهی که وجود داره اینه که حاکم بیاید الزام بکند مکره را بعد از طول مدت بعد از اینکه مدت متنابی گذشت بیاد مکره را الزام بکنه که به علایاله نظرت را نسبت به این عقد بگو یا امضا بکن یا فسخ بکن در اینجا حکم چهارم الزام مکره هست به اینکه یا فسخ بعد الزام المکره بعد طول المده هست به اینکه یا امضا بکن معامله را یا فسخ بکن خب این حکم الزامی هست علیه مکره هم هست حکم الزامی هست علیه خود مکره هم هست ولی در این حال مرحوم شیخ فرموده این حکم با حدیث رفع برداشته نمیشه چرا؟ چون اون شرط آخر را نداره شرط آخر این بود که اون اثر مرفوع به حدیث رفع اثر فعل متحقق علی وجه الاکراه باشد ولی این حکم که الزام المکره بعد طول المده بالفسق اول امضا این حکم از توابع حق ثابت للمکره به سبب الاکراه است اون حقی که برای مکره به سبب الاکراه ثابت شده این بود که موقوف به اجازه او باشه این لازمه اون حق دنباله های اون حق این حکم که حکم چهارم باشه حکم فعل متحقق علی وجه الاکراه نیست چون حکم او نیست اثر او نیست روی این حساب حدیث رفع اینو هم نمیتونه برداره فرموده و اما الزامه بعد طول المده به اختیار البیع و فسخهی فهو من توابع الحق ثابت له بالاکراه لا من احکام الفعل المتحقق علی وجه الاکراه حدیث رفع این چنین حکمی را نمیتواند برداره پس حاصل اشکال اول این شد که شرط جریان حدیث رفع در مورد حکم اینه که اون حکمی به حدیث رفع برداشته میشود که این سه تا شرط در او وجود داشته باشه هم حکم الزامی باشه هم الزام علی المکره باشد نه الزام بر شخص دیگر و هم اون حکم اثر فعل اکراهی باشد با این سه تا شرط ما در نظر بگیریم مرفوع به حدیث رفع را در محل بحث این سه تا شرط وجود چون نداره حدیث رفع نمیتواند اختضاء بکنه بطلان معامله را در این معامله ای که لحقه و رضای مکره این اشکال اول اشکال دوم اینه که شرط جریان حدیث رفع همونطور که در جاهای دیگه مرحوم شیخ فرموده عبارت از این است که حدیث رفع اون احکامی را برمی دارد که برای فعل به ذاتهی با قطع نظر از اکراه ثابت شده باشه اگر اثر طبیعی الفعل و ذات الفعل با قطع نظر از اکراه باشه حدیث رفع اونو برمی داره ولی اگر اثر فعل به ملاحظه قید عنوان اکراه باشه حدیث رفع اینو نمیتونه برداره مرحوم شیخ تنظیرم فرموده که همونطور که در مورد خطا و نسیان مینه در مورد خطا و نسیان حدیث رفع احکام من نسیان رو احکام رو در نسیان کدوم حکم رو برمیداره اون حکمی که برای فعل به ذاتهی ثابت هست ولی اگر حکم برای فعل به قید سهو به قید نسیان به قید خطا ثابت شده باشه حدیث رفع اونو میتونه برداره نه روی این حساب سجده سهو که برای نسیان و تشهد وضع شده تشهد به ما این که منفی هست، اگر حکمش سجده سهو باشه حدیث رفع اونو نمیتونه برداره، یا در باب خطاب فعل خطایی به عنوان خطاب اگه موضوع حکم باشه حدیث رفع الخطاب که نمیتونن اون احکام را برداره. در فقره اکرام همینه، با توجه به این که مرفوع به حدیث رفع حکمیست که ثابت هست لطبیعی الفعل لذات الفعل معقت نظر از اکرام، نه احکامی که ثابت باشد برای فعل به زید اکراه، معلوم میشه که شرط جریان حدیث رفع در مقام وجود نداره، چون در مقام دو تا حکم در بین هست، یک حکم سببیت تامه و مستقل عقد مکرر برای نقل و انتقال، این حکم حکم ثابت لطبیعی الفعل هست، حدیث رفع اینو برمی‌داره. ولی سببیت ناقصه فعل عقد مکره به این معنا که بعد لحوق رضا مؤثر باشد سبب تام باشه، این سببیت ناقصه حکمی است که ثابت هست للعقد بما انه مکره علیه، چون به غیر اکراه هست حدیث رفع اینو نمیتونه برداره. اونی را که برداشت فایده برای مقام نداره، چون اونی را که احتیاج به اثبات او داریم این سببیت ناقصه هست که با رضا تمام بشه، این را هم که حدیث رفع نمیتواند بردارد، چون این اثر طبیعی الفعل نیست، اثر فعل به غیر اکراه هست، مثل سجده صف که اثر برای نسیان و تشهد باشد. صلی الله علی محمد و آله.